عرض میکردم که در واقعی سی تیر نشون داد که دشمن چی کار میکنه، نشون داد که کی به فکر غارت منافع مردمه و بیت المال رو میخواد غارت بکنه، و نشون داد لانه فساد کجاست. و حتی شاه مشخصا میپرسید که برم یا نرم، یعنی خودش میدونست که خطا کرده، میدونست که اوضاعش خرابه، و میگن که همون فرداش یا پس فرداش از آیت الله کاشانی میپرسه که برم یا نرم، و ایشون میگه بمون. و در این رابطه همه دیدند که لانه فساد درباره، گرچه بعد از این اشرف و مادرش را از ایران تبعید کردن و اون دربارهای کوچکی که خواهران برادران درست کرده بودن رو محدود کردند، ولی حتی همون فرماندار نظامی تهران که خون خیلی ها از انگشتانش میچکیده، به قول معروف دستش به خون خیلی آغشته بود، و فرمانده نیروی انتظامی علوی مقدم و دیگران، اینها دولت و جبهه ملی کار خاصی در رابطه نکرد، و اونها بعد از چند روزی در باشگاه افسران موندن اومدن بیرون، باز دوباره در همین پست سمت های گذشتهشون موندن. سرلشکر زاهدی یا به صلاح بله سرلشکر زاهدی و علوی مقدم ها و بسیاری از اینها که مغزای توطئه ضد ملی بودن همچنان تونستن به حرکتشون ادامه بدن. و از این گذشته به جای اینکه بعد از این پیروزی بزرگی که این حضور همه جانبه مردم نصیبشون کرده، و بعد از اینکه این مشروعیت غیر قابل تردیدی که انبوه مردم با خونشون به اونها دادند که باعث معروفیت هرچی بیشتر ایران و نهضت ملی ایران در سرتاسر جهان شده، حد اکثر استفاده را از این نیرو بکنن که راه را هموار بکنن و تضمین بکنن آینده دموکراسی در ایران رو، و این لانه های فساد را از بین ببرن، گرچه از فردای اون روز دکتر مصدق وزارت دفاع رو، وزارت جنگ رو که اسمش تبدیل کرد به دفاع رو به عهده گرفت، اختیارات 6 ماهه هم گرفت، اما در عمل ما هیچ استفاده ویژه‌ای از این سمت ها و قدرت ها ندیدیم. کار به جای رسید که صف افشارتوس مصدق رو بدزدن و ببرن بکشن، تازه قاتلینشون هم بعدن هیچ اتفاق نیفته و بیان آزاد شن. و این پیروزی فوق‌العاده مصدق حسادت هایی و عکس العمل هایی در بعضی ها به وجود بیاره که با کمال تأسف نفاق و اختلاف بین افرادی که تا اون زمان به نام جبهه ملی و پیروان مصدق معروف بودن بیفته، که بقایی ها، عبدالقدیر آزاد ها و مکی ها، قنات آبادی ها، اینها جدا شن، و مهمتر از همه اختلاف کاشانی با مصدق که زمینه رو فراهم بکنه به فاجعه بزرگتر. و در حالی که
جناب غربی
بله
میتونیم این رو از این طریق هم در موردش یک نگاهی داشته باشیم، به این ترتیب که این کسانی که اومدن و در جبهه ملی با اعضای دیگه جبهه ملی همکاری کردن، اینا سیاست ضد انگلیسی داشتن ولی سیاست مخالفت با آمریکا رو نداشتن، چون از بعد سی تیر اینا منتظر بودن که قراردادهایی رو یا پیشنهادهایی رو که آمریکا به ایران به دولت مصدق میده و از اونا میخواد که این پیشنهادها رو بپذیرند، وقتی مصدق نمیپذیره، وقتی میبینیم هر مرحله که مصدق جلو میره و میفهمن که مصدق به اینها باجی نخواهد داد، مخالفت ها شدت میگیره و به اوجش میرسه تا جایی که به کودتای 28 مرداد همین آقای مظفر بقائی، آقای حسین مکی، آقای کاشانی و و و دیگران که اشاره فرمودید به سرلشکر افشارتوس که حتی رئیس شهربانی اون هم توسط ایادی همین آدم ها ربوده میشه و کشته میشه.
بله، البته این حرفی که زدی در مورد بسیاری ها صدق میکنه، ولی به نظر من عمومیت دادنش خود سخته. مثلا در مورد آقای کاشانی، من مسئله آمریکا و تضاد یا تفاوت منافع آمریکا انگلیس رو در کیس کاشانی نمیتونم به اصطلاح مصداق پیدا بکنم.
میزان غربی آقای کاشانی در یکی از سخنرانیاشون خودشون به این موضوع به طور ضمنی تاکید میکنن که ما اجازه نخواهیم داد که انگلیس ها نفت ما را ببرند. نمیگن که هیچ بیگانه ای. ایشون در این سخنرانیشون تاکید روی این موضوع کرد.
این نکته اصلا داشتم میگفتم به دلیل بحث مسائل دیگه فراموش هم شد ادامه بدم که مسئله ملی کردن نفت ایران تنها مسئله مالی و منافع نفتی ایران نبود.
بله.
برای حضور دولت مکار هیرگری بود که ادامه سیاست 150-200 ساله پیشین خودش رو در شکل مدرنتری میداد و ایران رو در بدترین شرایط ممکن میخواست. اون صحنه های دلخراشی که از آبادان نقل میشه ما الان میخونیم، رفتار با کارگران ایرانی و کارشناسان ایرانی و اسنادی که از خانه سدان در همین روزها بیرون اومد و رفتاری که ظاهرا کمپانی نفتیه ولی در تعیین نخست وزیر، تعیین وزیر، تعیین حتی لایحه‌هایی که باید به مجلس بره، پول دادنها، رشوه دادنها، به این اون پول دادن به وسط خیابون فرستادنها، در همه اینا که اون فاجعه افتضاح بزرگی شد که از انتشار اسناد خانه سدان، اینها واقعیت هاییست که ما در نظر باید داشته باشیم که مبارزه اون زمان مبارزه برای استقلال ملی بود، مبارزه برای تمامیت ایران بود، مبارزه برای این بود که اگر همین دولت انگلیس بخواد درصدش رو دو برابر بکنه، سه برابر بکنه، این نهادن دشمن همه ملیت منه، این نهایتا استثمار کننده دیرینه منه، این به اصطلاح قاتل جان منه، این دزد اموال منه و این مداخلگر طولانی مدت در سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی منه و من باید از شر این راحت شم. همین بود، همین نکته. تنها چند دلار یا چند شلینگ که به منافع ایران، به درآمد ایران اضافه شد نبود که دکتر سوکارنوی اندونزی رو شیفته مصدق میکنه، در مراکش شعرهای عربی در ستایش مصدق و ملی شدن نفت میسرایند، عبدالناصر شیفته دکتر مصدق میشه، در مصر فنجونها و ساعتها درست میکنن تصویر مصدق توشه و بعد پاتریس لومونبا خودش رو شاگرد مصدق میدونه و قوام نکرومه گانا خودش رو پیرو راه مصدق میدونه. یعنی اصلا راهی رو گشود در جهان که اون امپراتوری که در اونجا به قول خودشون آفتاب هرگز غروب نمیکرد، چنان مشت کوبندهی به صورت کریه اون امپراتوری زد که در کمترین مدت پاره پاره شد و دیگه آفتاب در اون امپراتوریش خیلی زودتر از جاهای دیگه هم غروب کرد. این واقعیت اینه. به همین دلیل میتونیم عظمت کینه انگلیس رو و انگلیسی ها رو و اونایی که اقمار انگلیس حساب میشدن از مصدق و جریان ملی شدن نفت و نهضت ملی رو درک بکنیم. در این رابطه هست که من فکر میکنم که در این چارچوب فراموش نکنیم که اگر یه دفعه بشنویم که یه کمپانی نفتی کشور دیگری با عربستان اومده 50-50 قرارداد بسته و به من هم پیغام داده که ما حاضریم 60-40 باشه با قرارداد ببندیم، وقتی از ایران خبری نمیشه پیغام میدن حاضریم 65 بعد 70-30 بکنیم.
بله.
یعنی 70% منافع نفت مال شما، 30% مال ما. خب این حتی به معیار امروز جهان هم چیز قشنگیه.
بله.
یعنی همین الان که این آقایون دارن درباره در معادن پارس و جاهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن، من در معادن پارس دنبال سرمایه گذاری خارجی هن، اگر یک همچین پیشنهادی بیاد حتی به 50-50 هم خیلی راضی هن و جهان به مارکت امروز این نوع تقسیم بندی رو به خوبی میپذیره. طبیعی است که اون زمان که ایرانی ها سابقه امپریالیستی خونی و توطئه‌آمیز از آمریکا ندارند، طبیعی است که حداقلش اینه که دندقورچه دارن نسبت به آمریکا، حداقلش اینه که نظر منفی ندن و اگر کسی به منافع ایران فکر میکنه فکر کنه که خب حالا این یه آفر خوبیه، من بهش فکر کنم ببینم 60-40 چیز خوبیه. به همین دلیل وقتی آقای کاشانی میگه ما نفت رو به انگلیس نمیفروشیم، فراموش نکنیم که تمامیت مسئله انگلیس فریبکار غارتگر دزده که تمام منافع ایران رو دزدیده و غارت کرده و در این حال با وقاحت هرچه تمومتر ادعای تمدن، ادعای ریاست، ادعای برتر بودن هم میکنه. گاهی اوقات هم وزرای غیر بشر غیر انسانشون ایرانی ها رو وحشی تلقی میکنن. این حکایت هست که خب نفرت در تمام آحاد مردم در حد بالاست و همه میخوان از دست اونها راحت شن.
بله، ولی جناب قروی اندیشه ملی نیست، چون ایشون میتونست به جای اینکه بگه نفتمون رو اجازه نمیدیم انگلیسی ها ببرند، همونطور که دکتر مصدق اجازه امتیاز شیلات و نفت شما رو به شوروی نداد و بعد هم با انگلیس و آمریکا همین کار رو کرد و به همین ترتیب ایشون هم میتونست بگه که ما اجازه نخواهیم داد که نفتمون رو هیچ بیگانه‌ای ببرد. و من اون نکته رو فقط رو این لغت خاصی که فقط ایشون اشاره کرده و این که اندیشه ملی نیست، دقیقا همونه که شما میفرمایید مخالفت با انگلیسه، حالا بنابر هر مصلحتی است.
من فقط این نکته رو علاقمندم بگم که فرق بین فرزند مظفر بقایی که مشخصا بعدها به جز حمایت همه جانبه از کودتا مشخصا با CIA ارتباط قرار میکنه، برقرار میکنه و در چارچوب منافع اونها حرکت میکنه، که شاگردش اون آدمی که نماینده ساواک در آمریکا بود در کتابش مشخصا این رو می نویسه که من از مرادم دکتر بقایی اجازه خواستم و اون منو به پاکروان معرفی کرد و پاکروان ساواک و از اونجا مأمور ساواک شدم. بعدن که CIA با من تماس گرفت دوباره از مرادم با بقایی پرسیدم، گفتی چه ای به نداره. اینها اسنادیست که چاپ شده وجود داره.
بچاگرد دیگرشون هم آقای حسن آیت بودن که این لایحه ولایت فقیه رو
این من تفاوت عظیمی بین وقتی من نمیتونم محکوم میخوام بکنم همه رو با یه چوب برونم،
مطمئنم
بیگمان انگ انگلیسی یا آمریکایی بودن به کاشانی نمیچسبه، اما
ولی طرفداری از سیاستشون میچسبه.
بله،
ولی طرفداری از سیاستشون میچسبه.
طرفداری و فراموش نکنیم خود دکتر مصدق مدتی سعی کرد از تضاد منافع بین آمریکا و انگلیس استفاده بکنه،
ولی با طرفداری فرق میکنه جناب قروی.
بله قبول دارم، فراموش نکنیم که در برخوردش در سفرش به آمریکا و البته تجلیل بزرگی که ترومن ازش کرد، دعوتی که به واشنگتن کرد و رسانه‌های آمریکایی از این مرد سال به استقبال خیلی خوبی کردند، بیگمان اون روحیه مستقلی که مصدق داشت همیشه خودش رو به خوبی نشون میداد. مصدق هم تا وقتی که تا نزدیکای 28 مرداد این آگاهی کامل از توطئه های هندرسون و کارهایی که قرار بود داشتن میکردن با خبر میشه، فکر میکرد که میتونه با وزنه آمریکایی ها از پس انگلیس بر بیاد. طبیعتاً اگر این طور باشه، اگر این حق رو برای دکتر مصدق قائل بشیم، میتونیم این حق رو برای دیگران هم قائل بشیم.
جناب قروی، آقای دکتر مصدق وقتی از سفر امریکا به ایران برمیگردند، در کتاب خاطرات آقای محمد ناصر سولت قشقایی،
بله،
خاطرات ایشون یکی از کمیاب‌ترین خاطراتی است که بعد پس از انقلاب چاپ شد.
بله،
به ایشون از محبت‌های مردم آمریکا و گلایه از دست دولت آمریکا که از انگلیس‌ها بدترن صحبت می‌کنند.
بله
اونها ما رو بازی میدند.
بله
بله
بله قبول دارم، البته این یه دوران تکوین داشت تا به اینجا رسید، ولی از ابتدا اینطور نبود و این واقعیتی بود که و هیچ هم ایرادی نمیشه گره، برای اینکه شما کسی رو به خاطر جرمی که مرتکب نشده فقط نیتش نمیتونید مجازات بکنید. در اون زمان حضور آمریکایی ها در ایران هنوز به صورت جدی به شکل غارتگرانه مطرح نبود و از طرف دیگه همه می دیدن که کمپانی آرامکو یا استاندارد اول یا کنکو یا بقیه خب با بریتیش اول کمپانی رقابت دارن و اونها به شکل استعماری کهن دارن عمل می کنن، اینا به شکل به اصطلاح نیو کلونیالیزم دارن برخورد میکنن، رفتارها فرق داره، حساب کتابها و میزان سهمها فرق داره و از این گذشته ظاهر قضیه سعی میکردن که به دور از آلودگی های داخل این کشور ظاهرا سعی میکردن باشن، ولی هرچی زمان به جلوتر میره این بیشتر میشه و یکی از ایراداتی که متاسفانه من میگیرم همینه که در همون زمان بعد از 30 تیر جنرال شوارتزکوف همچنان به خدمت خودش در ایران ادامه میده.
بله.
از جنرال دیگری که اسمش یادم نیست که فرمانده نیروهای مشاوران آمریکایی در ارتش ایران بود همچنان حضور داره و این دوتا نقش بسیار اساسی رو همراه با کرمیت روزولت بازی میکنن در هماهنگ کردن نظامی ها و افسران ارتش ایران برای آمادگی کودتا. و خیلی خوبه دکتر مصدق از آمریکا برگشته و این اظهار نظر رو در رابطه با آمریکایی ها داره و حالا بر این اتفاق 30 تیر افتاده، معلوم شده که خانه و لانه فساد کجاست، معلوم شده که از نظامی ها کیا پالنشون کجه، کیا خائن به ملتن، ولی همه اونها آزاد ول میشن و اونها و بیگانه ها همچنان به کارشون در ایران ادامه میدن. داشتم عرض میکردم که ضمن این که خود 30 تیر یک نمایشی از قدرت اراده ملی، روحیه فداکاری و آگاهی سیاسی بسیار بالای ملت ایرانه و محبوبیت رهبری در بین مردم و رابطه به شدت نزدیک مردم و رهبری رو به نمایش گذاشت. در این حال جنبه غم‌انگیزش این هست که از اون روز به بعد به جای این که از میوه های شیرین این پیروزی ملت ایران بهره‌مند بشه و ما بریم به جلو که از شر تهمونده استعمار و استبداد رهاشیم، زمینه برای فراهم آمدن کودتای 28 مرداد فراهم میشه که به عنوان ارزانترین کودتایی که اولین تجربه CIA در جهان بود در تاریخ بمونه و ملت ایران و ملت‌های منطقه برای دهه‌های متمادی از حرکتی که آغاز کرده بودن پرت بشن و به اون چیزی که استحقاق داشتن همون زمان ها برسن، بعد از دهه های متمادی هنوز هم نرسن. که در این رابطه چون 28 مرداد نزدیکه فکر میکنم که در به صورت مشروع در این باره حرف خواهیم زد. فقط در این آخر صحبتم که از قرار مثل این که خیلی طولانی شد، فقط اولا که بیشترین درود رو به شهدای 30 تیر من میفرستم، هدیه میکنم و روانشون شاد، گرامی باد یاد تمام اونهایی که خونشون رو دادن در اون نهضت استثنایی و تاریخی و اونهایی که اگر کشته نشدند با همه وجودشون در این راه حرکت کردن، اقدام کردن. و بیشترین درودم رو به دکتر مصدق بزرگ تقدیم میکنم و آرزو میکنم و که ما بتونیم از این درس ها عبرت بگیریم. یکی از عبرت هایی که نگرفتیم در از خرداد 76 به بعد بود، یعنی همون پتانسیلی که اشاره کردم در سیتی راه شد و رهبران دیدن ازش استفاده نکردن، شبیه همین در خرداد 76 ما شاهد بودیم. تا تمام قشرهای مختلف جامعه حرکت کردند به خاطر باوری که پیدا کردن به شعارهای داده شده، ایستادن که به مردم سالاری برسن. اما اینهایی که این به اصطلاح مشروعیت رو گرفتن، این قیمومیت رو گرفتن، مسئولیت رو که مردم به شونهشون گذاشتن، متاسفانه اون بار رو به انجام نرسوندن، به مقصد نرسوندن و خیلی هاشون دروغ گفتن و خیلی هاشون تو زرد از آب در آمدن و نتیجه خیلی طبیعیش همین سیاست امروز که ما شاهدش هستیم، سیاستی که الان در النصر به روبی که داره اعمال میشه و دانشجویانی که در زندانها و برخیشون الان در سلولهای انفرادی، در حالی که قوه قضاییه ظاهرا اعلام کرده هیچ کس حق نداره در سلول انفرادی باشه ولی اونا هستن، و در بند 209 تعدادشون در بخش عمومی زندان اوین هستن، هر زنان فعال وحشتناکترین ضربه ها رو خوردن به خاطر ابتدایی ترین حقی که طلب میکنن، روزنامه هایی که بسته شده، خودسانسوری های وحشتناکی که حاکم شده بر رسانه های ایران، همه اینها محصول مستقیم عدم استفاده از پتانسیلی که مردم داشتن و عدم استفاده از مسئولیت و انرژی که مردم دادن و پشت کردن به شعارها و وعده هایی که به مردم داده شده بود و نقض عهد با مردم. اینها درس هاییست که باید بگیریم و سعی بکنیم که اگر همون حرکت فنری اسپایرال موومنت رو در نظر بگیریم، مواظب باشیم که سطحمون رو پیوسته بالا ببریم و دیگه به اون شرایطی که در گذشته چند بار تکرار شده هرگز نرسیم.
بله، خیلی سپاسگزار. و جناب غربی، باز هم تلاش خواهیم کرد که در گفتگوی دیگر، حال اگر به 28 مرداد شد یا جلسه دیگری، به برخی از نکات این مسائل بپردازیم که در پیروش هم همین بحثی که این چگونه است تأثیرش در شرایط امروز ایران، و بعد هم یک نکته بسیار مهم که بهش هم اشاره شد این است که واقعا یکی از قبیح‌ترین و پلیدترین حرکت ها و اعمال این سیاست های استعماری در دنیا این بوده که اخلاق رو و شرافت رو از بین جوامع و به ویژه در جامعه ما بیشتر میشه دید چگونه از بین بردن، و حتی از انقلاب مشروطیت و بعد 30 تیر و همین امروز هم نگاه کنیم باز تأثیراتش رو میبینیم که قطعا در این مورد باید بیشتر صحبت کرد، اینکه چگونه است از هر جناحی و از هر گروهی که میبینیم این چنین تحت تأثیر این تبلیغات مسموم قرار گرفتن. همونطور که به خوبی اشاره فرمودید که دولت انگلیس سعی میکرد که در کشور خودش کاردانترین و داناترین افراد رو انتخاب کنن، ولی سعی میکنن در کشورهای مثل ما نادانترین و وطن فروشترین افراد رو بر مسند قدرت بگذارند، و حتما باید در این مورد یه مقدار بیشتر گفتگو کنیم که تا یک راهکاری و یه راهنشانی برای دفع این بلا در آینده داشته باشیم.
با کمال میل. به حال صحبت ما به درازا کشید و این بحث هم که شما اشاره کردید بحث طولانی است، و جالب اینجاست که در یکی از جلسات مجلس دکتر شایگان سخنرانی که میکنه، نکتهش همین حرفش که شما الان زدید.
بله.
روت اخلاقی در جامعه.
بله.
و حالا مجسم کنیم اون صحبت از 55 سال پیش، این صحبت ها میشه و با شرایطی که امروز بر ما حاکمه، نمونه هایی که در جهان میبینیم. من به این بحث به اصطلاح یک شنبه ها که یکی از کانال های تلویزیونی میت پرس داره که سیاستمداران رو جمع میکنه، با 2-3 نفری که تحلیلگران معروف سیاسی هن از قبیل باب وودوارد و اینها بحث بود، صحبت از این بود که این به خصوص با یکی از سناتورها، این نقل قول از اون سناتور فاینگولد آمریکایی است، میگه که بله ما واقعا با شخص رئیس جمهور و بدتر از اون معاونش و بعد دادستان کل مسئله داریم. گرچه بعضی ها فکر میکنن اینها باید خلع بشن، ولی چون خلع کردن اینها هزینه زیاد داره، ما فکر میکنیم راه حل دیگری پیدا بکنیم. این یک واقعیته که الان دادستان کل که گفته میشه، میدونیم که تقریبا معادل رئیس قوه قضاییه ایرانه.
بله.
و این سمت همین هفته پیش خبر داغ این بود که رسما شکنجه کردن مجوز صادر شده. وقتی که شما این صحنه های شکنجه های ابو غریب و بابرام افغانستان و گوانتانامو بیه کوبا رو میخونید و میشنوید یا عکساشون رو میبینید، خبرهاشون میشنوید، وقتی که رسمن ادعا میشه که این زندانی ها هرگز تا آخر عمرشون حق استفاده از وکیل نخواهند داشت، حق رفتن به دادگاه نخواهند داشت، وقتی که این همه نقض حقوق بشر رو شما میبینید، این رو به خصوص نه از جانب رابرت موگابه زیمبابوه، میدونید که وقتی رابرت موگابه این کار بکنه برای همه جهانیان خیلی راحته که بگن خب حالا این یه مخبته، حالا که چی، مثلا خیلی از این دیکتاتورهای این ریختی در گوش و کنار دنیا هستن، ولی از طرف کشوری که هم ثروتمندترین هم قویترین کشور جهانه و هم ادعا میکنه شماریه که جهانه و هم ادعا میکنه که مسئولیت آسمانی داره که کل جهان رو عوض بکنه و هم رئیسش ادعا میکنه که حضرت مسیح از دهن اون با مردم حرف میزنه و هم ادعا میکنه که ما وظیفه اخلاقی داریم که با نه فقط بذل بخششمون رو بلکه کرامت انسانی رو و دموکراسی رو در سرتاسر جهان برقرار بکنیم. این حکایت ها شنیده میشه، شما میتونید میزان سقوط ارزش‌های اخلاقی رو در کل جهان حد بزنید.
بله.
این فقط به اقتصاد آمریکا یا استاک مارکت آمریکا نیست که اگر یه خود بالا پایین بشه به کل اقتصاد جهان اثر میذاره، بلکه همه این اتفاقاتی که اشاره کردم هم وقتی اتفاق میفته روی کل جهان اثر میذاره. شما اون وقتی که اینها رو میبینید میتونید حدس بزنید که اون کسی که ارشاد آفتابه‌ای در ایران میکنه، ماسک به صورتش میزنه، در عکسای چندشاور شرم‌آوری که در اینترنت میبینیم که کسی رو به عنوان شرور آوردن وسط خیابون با ماسکای به صورت آفتابه به گردنش انداختن، با نگد میکوبن و اون رو وسط کوچه لطوپار میکنن، شما میبینید و احساس حقارت و شرم میکنید. وقتی که این اتفاقات میفته شما به شدت خل سلاحید.
بله.
به شدت براتون سخته که همینطور فقط یک جانبه محکوم بکنید. یاد اون سر جوان 22 ساله افغانی میفتید در باگرام که گرفتن راننده تاکسی به خاطر اینکه دو تا مسافر داشته که اونا دو تا بسته دستشون بوده که اونا معلوم نشد چی بوده و این فقط راننده تاکسی بوده، اینو دستاشو به مدت 20-30 روز با دستبند قپونی به سقف می‌بندن و با ضربه‌ای که بهش بالای زانوش می‌زدن این بچه داد می‌زده الله و این فریاد اللهش خیلی برای این زننده‌ها خوشایند بوده، کیف می‌کردن، به خود خودشون می‌گفتن فانه، خیلی لذت بخشه، به هم خبر میدن هر کسی رد میشده در اینکه این لذت برده باشه یه ضربه میزد، اونم یه دادی میزده که بالاخره آخرین سرباز که میاد و میره هر چی میزنه اونو صدا از این در نمیاد، تکونش میده، معلوم میشه که خیلی ساعتها پیش مرده. این البته گزارشی که دارم میگن دقیقا گزارش سچ خیلی مفصل نیویورک تایمزه، یعنی این از منابع حتی حقوق بشر هم نیست. نیویورک تایمز که یکی از استوانه های خیلی قرص محکم حاکمیت کورپوریشن آمریکاست این مطلب رو به تشریح با جزئیاتی که از توسط فرماندهان نظامی و تحقیقگران کرده این رو نوشته، من خلاصه رو اشاره کردم. شما اینها رو به یادتون میاد. به هر حال در شرایط سختی به سر میبریم، به همین دلیل وظیفه ما سنگینتر و سنگینتر از گذشته است. نه فقط برای مردم سالاری برای در میهنمون باید به جنگیم، بلکه برای ارزش‌های اخلاقی باید به ورد زبانمون آزادی و اخلاق باشه، باید ورد زبانمون استقلال ملیمون و اخلاق باشه و ورد زبانمون برگشت به ارزش‌های زیبایی که در ملتمون تا دلمون بخواد از معادن نفس سرشارتر وجود داره. باید برگشت به خیشتن در زمینه ارزش‌های اخلاقی بکنیم، همونهایی که در سیتی اونطور و جانشون را از دست دادن که استقلال مملکتشون را حفظ بکنن، همون انبوه هزاران نفری که در تبریز در اون جنگ 11 ماهه از هستیشون گذشتند و برگ درخت خوردن که آزادی رو دوباره به دست بیارن که به دست آوردن، باید به همون منبع لایزال ارزش‌های زیبای انسانی که در ملتمون داریم برگردیم.
حتما و مطمئنن در همونجا همه اون خواسته ها پیدا خواهد شد. در ضمنم در پایان که جناب غربی به تازگی باز گروهی که حتما سعی میکنیم در یک گفتگوی دیگر با شما این را مطرح کنیم، یک گروهی مجددن با نام چپ، به اصطلاح چپ، با تاختن به دکتر مصدق، البته که مشخصه که به دکتر مصدق به عنوان نمادی از حرکت ملی ایران میپردازند و میبینیم که به تحریف تاریخ پرداختن، عده‌ای با پول خانم اشرف و گروهی هم با بودجه هایی که از مؤسسه هوبر و که در اختیار این آقای میلانی بوده، این مؤسسه هم وابسته است به CIA و زیر نظارت آقای جورج شولتز وزیر امور خارجه دوران رونالد ریگان اداره میشه و کتابی نوشتنی که از آقایون به اسم آقای حمید شوکت در تیرس حادثه. میبینیم بعد از اینکه پهلوی طلب ها نتونستن با کمک اربابان نتیجه بگیرن، حالا پرداختن به جناحی از به گروهی که به اصطلاح با نام چپ معروف بودند و الان بریدند و راست بودند، که حتما در یه جلسه دیگر قطعا با شما در این مورد هم موارد هم صحبت خواهیم کرد که منظور چیست و چه اهدافی در پی اینه. البته آقای منوچهر صالحی نقدی بر این کتاب نوشتن که با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. مطلب آخر هم که به عنوان حسن ختام این گفتگو با شما بنده میخونم، مصاحبه آقای کاشانی است با مخبر روزنامه المهدی درست چند روز پس از کودتای ننگین 28 مرداد، که ایشون از آقای کاشانی پرسن آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، منظورشون طرح توطئه 9 اسفند، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. یعنی واقعاً نظرشون یه نظام سلطنتی بود که پس از انقلاب، کاش این مطالب رو قبل از انقلاب یا زمان انقلاب میخوندیم که میدونستیم و میفهمیدیم که اهداف چیست. نظام ایران مناسب رژیم جمهوری نیست و در اینجا نظام سلطنتی لازم است.
بله متاسفم، دو تا متاسف دارم، یکیش تاسف از بابت آقای کاشانی و یکی هم تأسف از طرف دکتر مصدق. نه فقط به خاطر اینکه این الان شما خوندید میخوام اینو بگم، سالهای طولانی است تو دلم میگم ای کاش واقعا دکتر مصدق به جمهوریت میاندیشید.
بله.
واقعا گرچه هیچ وقت نیاندیشید، هیچ وقت کار در رابطه نکرد. جمهوریت نه در تنها در اون زمان، در بعد از واقعی تنباکو در ایران مطرح شد، به خصوص که موج انقلاب فرانسه از اروپا رد شده بود به ایران هم رسیده بود، و به خصوص بعد از ترور ناصرالدین شاه کلمه جمهوریت مطرح شد. و در بحثای گذشتم گفتم که در دوران ناصرالدین شاه جمهوری و بابی رو یکی کرده بودن.
بله.
این فلانی جمهوریه، چون سواد دونستنش همون عوامل داروغه و عمل عکره رژیم نداشت، افراد رو که مخالف بودن و صحبت از آزادی میکردن اونها رو به جمهوری بودن و بعد یا بابی بودن متهم میکردن. و بعد در دوران رضاخان یادمون هست که رضاخان جرأت نمیکرد به شاه بودن فکر کنه، مسئله جمهوریت مطرح شد که متاسفانه در ملاقاتش با آیات ثلاثه در قم اونها بهش گفتن که برو خودت شاه شو، ما حمایتت میکنیم. این به نوشته آیه حائری، عبدالهادی حائری.
بله.
خدمت شما هست شبات که در همین داستان هم که شما اشاره کردید، فقط ایشون نبود، آیت الله بروجردی هم از به هر حال شاه حمایت کرد.
بله.
و همین ها دست به دست دادن که ارزانترین کودتای دورانساز در میهن ما اولین تجربه CIA به وقوع به پیونده و پیروز بشه، که متاسفانه البته هر چقدر غم بخوریم و سوگوار باشیم به جایی نمیرسه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ازش عبرت بگیریم و دور بعدمون رو روشن‌تر نگاه کنیم و بفهمیم که از این تجربیات چگونه میتونیم راه فردامون رو روشن بکنیم که از این اشتباهات دوباره تکرار نکنیم. در رابطه با مطالبی که گفتید بعضی ها نوشتن، یادتون باشه که ما تازه نیست این پدیده اندیشه به موز بودن، پدیده دراز مدتی است در بین ملت‌های مختلف، عمدتاً در بین ملت‌های زیر سلطه بوده که اندیشه‌شون رو میتونستن در خدمت قرار بدن. و که در ایران خود ما هم وقتی که، نه فقط وقتی که عرب‌ها به ایران حمله کردن، بعداً مغول‌ها که حمله کردن، به خصوص مغول‌ها که دستان یک مشت بیابانگردانی بودن که با پدیده اربانیزم یا شهرنشینی بیگانه کامل بودن، به همین دلیل به راحتی شهرها رو با خاک یکسان می‌کردن، ولی در همون اولین بزنگاه ناگزیر شدن که به فکر بیفتن که برای نظم و نظام یک جامعه اینقدر اصیل قدیمی جا افتاده باید حساب کتابی داشته باشن. در رابطه سراغ اندیشه به مزدانی رفتن که اونا حاضر شدن تحت اون شرایط با این مهاجمین غارتگر کار بکنن. به هر حال الان هم از در تمام دوره‌های مختلف، تنها مخصوص ما نیست، در روسیه بوده، در چین بوده، در خاورمیانه بوده و هست، الان هم شما نگاه کنید در عراقی ها هست. همین چند روز پیش دوباره مصاحبه ایادی رو، چیز الایاد علوی رو گوش میکردم، اولین نخست وزیر که CIA و اینتلیجنس سرویس گذاشته به سر کار، میدیدم هنوز هم علاقهش رو به ارباب سابق نشون میده، چقدر واقعا علاقه من هست. به هر حال این اندیشه به مزدی وجود داره، اما اون چه که واقعیت هست پنهان نمیشه. و ما همینطور که اول صحبتم اشاره کردم، سند و مدرک تا دلمون بخواد وجود داره و هرگز نباید به خودمون اجازه بدیم که تحت تأثیر این پروژه‌های مفسوعی که بنا به دستور و به سفارش نوشته شده قرار بگیریم.
بله. سپاسگزارم. ولی جناب قروی، به نظر میرسد که مصدق هم به جمهوری میاندیشید، چون وقتی که شاه ایران رو ترک کرد، ایشون علامه ولی اکبر دهخدا رو به عنوان ریاست شورای سلطنتی انتخاب کردن. همونطور که مطلعید، ایشون یکی از اولین کاندیداهای ریاست جمهوری در همون زمانهایی است، در همون تاریخهایی است که اشاره می‌فرمایید.
بله اینا درسته. من وقتی میگم میاندیشید یعنی اندیشه همراه با طرح و سازمان داده شده، ولی به گواهی خودش در دادگاهش و نوشته‌هاش و اطرافیانش و رهبران جبهه ملی، بله اون صحبت که فرمودید هست، شورای سلطنت ده خدا واقعیت تاریخی است، ولی آرزوی من این بود که ای کاش خیلی زودتر با اون نیروی عظیم مردمی که داشتن این به صورت ارگانایزد و به صورت به اصطلاح تئورایزد
بله
روش کار میکردن. ولی همین حالا وقتی که شما همین مصاحبه آقای کاشانی رو گفتید و یا سفارش آقای بروجردی رو من یاد کردم، یا سید هبت الله شهرستانی در نجف که به استقبال شاه رفت، اینها رو که میبینیم میبینم که بله راحت نبوده، یعنی راحت نبوده که این جا بیفته.
بله بله.
اگر اینکه از خیلی پیشترها درست مثل حاج امین الزاد که میخواست راه هم بکشه، میدونست که قبل از اینکه از دولت اجازه بگیره اول باید بره روحانیون راضی بکنه که راه آهن خلاف شرع نیست. حالا اونها هم باید سعی میکردن که با روحانیونی کار بکنن که بدونن که سلطنت ودیعه الهی نیست و یک ودیعه شیطانیست و ضمناً مردم حق دارند و خودشون تصمیم بگیرن کسی رو انتخاب بکنن. و خیالم نکنیم گفته نشده ها، یکی از همین درباریان قاجار که سفیر بوده در انگلیس و در فرانسه، احتمالاً نمیم سنیون ملک یا شاید اشتباه میکنم اسمشو میگم، نامه مینویسه البته بین الاحباب یعنی بین دوستان برای افکار عمومی نه، مینویسه که در اینجا هر 4 سال یک بار مردم رهبرشون را انتخاب میکنن و در رأس 4 سال دوباره انتخابات میشود. اگر از اون شخص راضی بودن دوباره اجازه کار میدن، اگر نبودن دیگری را انتخاب میکنن.
بله.
و اون شخص هم باید به مجلس نمایندگان پاسخگو باشد. یعنی واقعا اینجور حکایت ها بود.
بله.
اینها رو رفته بودن، دیده بودن، شنیده بودن، خونده بودن، اینها بود، ولی این کار منسجم حتی خیلی پیش از مصدق نشده بود. نه امیر کبیر به این فکر را افتاد و نه بعد از امیر کبیر و بعد از به خصوص داستان تنباکو و در دوران مشروطه. حتی میبینیم که محمد علی شاه جنایتکار لومپن بی سواد رو بازم کلماتی که واسش به کار میبرن به عنوان واقعا ذل الله سایه خدا روی زمین قبول دارن.
بله.
برای از بین بردن این باور تاریخی کار بسیار ساده ای نبوده.
بله.
این دلیل از کردم من آرزو میکردم، انتقاد نمیکنم، آرزو میکردم که اگر ما اون زمان این کار کرده بودیم، امروز ما اگر حالا در حد بلژیک نبودیم، در حد سوئد نبودیم، حداقل شاید در حد یونان میتونستیم باشیم، ولی به هر حال یا پرتغال میتونستیم باشیم، متواضعانه دارم میگم، ولی به هر حال متاسفم که نتونستیم.
جنرال قلعه‌ای کاش به جای اون 27 ماه پر از تلاطم و پر از آشوب و فریب و تلاش‌های بیگانگان و عوامل داخلیشون در برانداختن یک حاکمیت ملی، یک مقداری بیشتر فرصت داشتیم، شاید امروز میتونستیم در جایگاه بهتری نشسته باشیم و به این آرزوهای شما میرسیدیم. ولی در پایان که این آقای کاشانی در ادامه مصاحبه خودشون با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشتند، این هم در تاکید مطالبی رو که اشاره کردید دارم میگم، که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است.
پناه بر خدا. پناه بر خدا فاجعه است. البته اگر چنین بوده باشد فاجعه است، واقعا فاجعه است، تأسف آوره، عمیقا تأسف آوره که اون حریت یا آزادگی انسانی ابدا اجازه چنین اندیشیدن رو به هیچ کس نمیده و متاسفم، به شدت متاسفم.
بسورت
البته عرض کردم ای کاش های ما میتونه یک سلسله درازی باشه که ما رو به جای نمیبره به جز این که به دقت به چند چون این حکایت ها بیاندیشیم، توجه کنیم و از اونها درس بگیریم که بتونیم دوباره دوچار چنین اشتباهاتی نشیم.
بله.
و سعی کنیم که خود باوریمون رو بالا ببریم، اعتماد به نفسمون رو بیشتر بکنیم.
درودشون.
بدونیم که هر کدوم از ما، تک تک ما، یک انسان کامل هستیم که حق داریم سرنوشتمون رو خودمون تعیین بکنیم، خودمون هدایت بکنیم و خودمون مدیریت بکنیم و احساس بکنیم که مملکت مال منه، مال خود منه. و وقتی که مالیات میدم، وقتی که مالیات غیر مستقیم میدم، وقتی که نفت من، که نفت منه، به قیمتهای فروخته میشه و درآمدش به حسابهای ریخته میشه، من حق دارم اونو بدونم کجا صرف میشه، حق دارم مسیر صرف شدنشو تعیین بکنم و حق دارم مسئولین رو خودم به کار بگمارم و هر وقت نخواستم از کار برکنار بکنم. اینها رو باید باور بکنیم و هرگز نه به قضا و قدر محول کنیم و نه اینکه بگیم به ما مربوط نیست، چه کنم نگیم و احساس بکنیم که تک تک ما مسئولیم و همین حقها رو هم داریم. علت این که عرض کردم باید ما در شرایط بهتری از گذشته باشیم اینه که ما امروز در جهان زندگی میکنیم که خودباوری اصل شناخته شده، به رسمیت شناخته شده و عمل شده در سر تا سر جهانه.
علی.
و این رو باید با همه پوست گوشت و استخونمون بپذیریم و انشالله در آینده به خصوص سر این نزدیک انتخابات میشیم، سر مسئله کاندیداها و اصطلاح اصلاح طلبا که در تأمین تدارک انتخاب، در فکر تدارک انتخابات هستند، بحث خواهیم کرد. این مسئله من انشالله بیشتر اشاره خواهم کرد.
مجددا سپاسگزارم جناب قروی در پایان که درود به روان پاک اون عزیزانی که در حماسه های بزرگ آزادی خواهانه و استقلال طلبانه و عدالت خواهانه ایران جان خودشون را از دست دادن، به مانند نبرد 11 ماهه آذربایجان 30 تیر تا امروزین و به امید که به اون کاشهای شما هرچه زودتر برسیم و در ایرانی که واقعا در اون جایگاه و اندازه های خودش باشه، مردممون بتونن ارزش ها و اون ویژگی های خودشون رو نشون بدن و یک زندگی آرام و توأم با دوستی و مهربانی داشته باشه.
چنین باد و چنین تر.
من بیش از این مزاحم شما نمیشم، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و همه شنوندگانتون رو به دادار بزرگ میسپارم.
خداوند نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره 55 سالگرد 30 تیر و چه وقایعی باعث رخداد این قیام ملی گردید با توجه به شرایط آن روز ایران و همچنین ارتباط و تأثیر آن بر وضعیت امروز ایران و درس هایی که می تواند برای امروز کشور ما داشته باشد توجه می فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.